أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. مهمترین مسئله که در این کریمه هست یکی تبیین معنای امامت است، یکی هم استدلال این آیه بر لزوم عصمت امام. اما مسئله اولا که تبیین معنای امامت باشد، بحث در او در دو مقام خلاصه می شود. مقام اول این که آیا این امامت همون نبوت است یا نه. اگر ثابت شد امامت همون نبوت است، دیگر نیازی به بحث های بعدی نیست. ولی اگر ثابت شد امامت غیر از نبوت است، باید در این زمینه بحث کرد که مراد از امامت چیست. در مقام اول ملاحظه فرمودید که ثابت شد امامت غیر از نبوت است. چرا؟ چون این سوال و جواب به این فیض خاص در دوران پیری برای ابراهیم سلام الله علیه پیدا شد. اون وقتی که ابراهیم دارای ذریه بود، اون وقت خدای سبحان او را امام کرد و ذریه داشتن حضرت و فرزند داشتن حضرت در دوران پیری بود که گفت الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسحاق اسماعیل و اسحاق و ماننده. در دوران پیری او دارای ذریه بود و چون در دوران پیری دارای ذریه بود، پس در این لحظه‌ای که سوال جواب می شود او یقینا پیغمبر بود. گذشته از این که همین محاوره و همین وحی فرستادن با نبوت همراه است، دیگر ممکن نیست خدا به غیر پیغمبر وحی بفرستد و ماننده. پس طبق این دو شاهد این امامت غیر از نبوت است. و از نظر ادبی هم که ملاحظه فرمودید جاعل که اسم فاعل است وقتی عمل میکند و نسب میدهد که معنی حال یا استقبال باشد، نه معنی ماضی. اینی جاعل و کل ناس امامن یعنی الان یا آینده من تو را امام میکنم. و این چون در زمان پیری است و در این زمان ابراهیم سلام الله علیه یقینا پیغمبر بود، پس این امامت غیر از نبوت است. اثبات این که امامت در آیه غیر از نبوت است خیلی سخت نیست، که این مقام اول بحث بود و قبلا گذشت. مقام ثانی بحث این است که حالا که ثابت شد امامت غیر از نبوت است، باید بحث کرد که مل مراد من الامامه، امامت چیست. احتمال اول این بود که امام یعنی اسوه و الگو و مقتدا. اینی جاعل و کل ناس امامن یعنی لناس قدوتن و اسوتن. این معنا درست است که یکی از معانی امامت است و امام اسوه امت است، ولی ابراهیم سلام الله علیه از دیر زمان اسوه مردم بود. هر پیغمبری هم اسوه امت است، چون پیغمبر معصوم است، سنت او و سیره او برای امتش حجت است و این می شود اسوه. کدام پیغمبر است که الگو برای مردم نیست؟ اگر پیغمبر است و معصوم است، اعتقادش و اخلاقش و اعمالش امام عقاید و اخلاق و اعمال است که مردم عقیده خود و خلق خود و عمل خود را تابع عقیده و خلق و عمل پیغمبرشون می کنند. پس هر پیغمبری امام است، یعنی اسوه و الگو است. پس این احتمال هم روان است. احتمال دوم که ابراهیم امام شد، یعنی نه یعنی اسوه برای مردم شد، امام امت شد، بلکه امام انبیا شد، امام ائمه شد که انبیای دیگر به او اقتدا کردند به شهادت این که خدای سبحان به پیغمبر فرمود و تبع ملت ابراهیم حنیفا، معلوم می شود که ابراهیم سلام الله علیه دینی داشت که این دینش قدوه ادیان آینده بود و خودش امام انبیای بعدی بود. این چند اشکال داشت که عنایت فرمودید. بعضی از اشکالات شبهات داخلی بود، بعضی شبهات خارجی. شبهات داخلیش این بود که با خود آیه سازگار نیست. خدا فرمود اینی جائلو که لناس امامن للن انبیاء والعیمه امامن، تو را امام مردم کردیم نه اینکه امام برای انبیای بعدی. شبه دوم این بود که خدای سبحان خود ابراهیم سلام الله علیه را جزء شیعیان نوح می داند. اون که امام الانبیاست و امام الائمه است و پیشگام این قافله است، نوح سلام الله علیه است نه ابراهیم. برای اینکه خدای سبحان ابراهیم را جزء شیعیان نوح می داند، می فهمد و این من شیعتهی لابراهیم. لذا ملاحظه فرمودید در این حال که خدای سبحان برای همه انبیا حرمت قائل است، تنها کسی که درود جهانی برای او میفرستد نوح است. نسبت به سایر انبیا میفرماید سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون و امثال ذلک. اما وقتی نوبت به نوح میرسد میفرماید سلام علی نوح فی العالمی، یعنی هر کسی در هر گوشه عالم به خیری میرسد در کنار سفره نوح سلام الله علیه نشسته است. گرچه همه انبیا رنج دیدند، اما هیچ پیغمبری به اندازه نوح برای هدایت مردم زحمت نکشید که 10 قرن تقریبی او رنج ببیند. یعنی لب سفیهم 1050 آما، 950 سال رسالت داشت. این رنج 950 ساله باعث شد که سلام جهانی را به دنبال داشته باشد، سلام علی نوح فی العالمی. پس ابراهیم امام الانبیا نیست، امام الائمه نیست، اون که امام الانبیا است و امام النبیین است نوح سلام الله. پس امامت معنای اسوه و الگو نیست، برای اینکه این معنا را قبلا ابراهیم دارا بود. امامت به معنای امام انبیا نیست، برای اینکه با شاهد داخلی و خارجی سازگار نیست. عمده این احتمال سوم است که امامت یعنی سرپرستی جامعه. امام یعنی رهبر، یعنی حاکم، یعنی زعیم مردم، یعنی کسی که حکومت تشکیل بدهد. امام یعنی حاکم. اینی جائل و کل ناس امامم، یعنی اینی جائل و کل ناس حاکمم. حاکم غیر از قاضی است، قاضی در تحت رهبری حاکم به سر میبرد، احکام ولایتی را حاکم به عهده میگیرد. نسب قاضی به عهده حاکم است. حکومت اصل است و قضا فرعی از فروعات حکومت است. اینی جائل و کل ناس امامن، یعنی اینی جائل و کل ناس حاکمن، اینی جائل و کل ناس زعیمن. امامت به این معنا حق است. یکی از مصادیق امامت حکومت و رهبری است، ولی این معنا را ابراهیم سلام الله علیه قبلا داشت اولا، و هر پیغمبری هم باید زعیم و امام باشد ثانیا. نمی شود گفت پیغمبر دارای نبوت هست و دارای امامت معنی رهبری نیست. از اون طرف ممکن است کسی امام باشد و نبی نباشد، مثل ائمه علیهم السلام که این حق حکومت را دارن، مثل امیر سلام الله علیه. ولی از اون طرف فرض صحیح ندارد که کسی نبی باشد و امام نباشد. بیان ذلک همون برهان عقلی بود که نقل شد، گرچه مرحوم امین الاسلام در مجمع فرمود به این که ممکن است کسی پیغمبر باشد ولی امام نباشد، اما این قابل پذیرش نیست. اون دلیل عقلی که میگوید مردم پیغمبر میخواهند به این اکتفا نمی کند که مردم مسئله گو بخوان. اگر کسی مسئله گو باشد اون شبهه عقلی حل نمی شود. احتیاج مردم به پیغمبر برای تشکیل حکومت است و نظم که انسان متجاوز را تعذیب کنن، جلوی هرج و مرج رو بگیرن. با مسئله گفتن که جلوی هرج و مرج گرفته نمیشه. دلیل عقلی که انسان پیغمبر میخواهد و همین دلیل عقلی را ائمه علیهم السلام مخصوصا امام هشتم سلام الله علیه عنایت فرمود که به این دلیل مردم پیغمبر میخواهن، برای آن است که جلوی تجاوز مردم گرفته بشود. جلوی تجاوز که با مسئله گفتن گرفته نمیشود. اگر پیغمبر باشه فقط مردم را در برابر خیر به بهشت بشارت بدهد، در برابر شر از دوزخ بترساند، کاری با مردم نداشته باشد، فقط موعظه کند، نه سلاطین جور در برابر اینها می ایستند، نه اینها را می کشند و نه کاری با اینها دارند. این که می بینید قرآن می فرماید که چقدر انبیا را اینها کشتند، معلوم می شود انبیا دایه داشتند. اگر کسی مسئله بگوید موعظه کند سلاطین جور، که او کاری ندارد. این که خدا سبحانه میفرماد چقدر انبیا را اینها کشتن، میفرماد چقدر انبیا بودن که سفارایی کردن، جبهه تشکیل دادن، ستاری تشکیل دادن، و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر. این که میفرماد یقتلون النبیین بغیر حق، یا یقتلون الانبیاء بغیر حق، یا فرمود فبظلم من الذین هادوا و غسلهم الانبیاء، برای اینکه انبیاء کار داشتن با حکومت ها. اگر کاری نداشتن فقط موعظه می کردن، با واعظ کسی کاری ندارد که. نه اون برهان عقلی تأمین می شود، نه این ظواهر نقلی قابل توجیه است. اگر کسی پیغمبر باشه کارش فقط تبشیر به بهشت و انذار جهنم باشد، نه جلوی هرج و مرج جامعه گرفته می شود، به اون دلیل عقلی تأمین نخواهد شد اولا، نه با ظواهر قرآن سازگار ثانیا. این که قرآن می فرماید انبیا سفارایی کردن، معلوم می شود هر پیغمبری حرفی دارد. از این که طاغوتیان به زیر دستانشون میگفتن این کسی که ادعای پیغمبر دارد میخواد شما را از این سرزمین بیرون کند، معلوم میشه باید دایه ای داشتن. منتها راه انبیا اول احتجاج بود، بعد از این که این برهان به حد نصاب رسید همراهش یا بعد موعظه حسنه بود، بعد دست به تبر یا به دست به شمشیر. این چنین نبود که یک پیغمبری بیاید فقط مسئله بگوید، مگر اینکه یک پیغمبری مسئول باشد، کسی زیر دست او نبوت فرعی داشته باشد که کار او ارشاد باشد، اونگاه حاکم اون پیغمبر برتر است که حکومتی تشکیل داد. منتها این پیغمبر که زیر پوشش اون نبی به سر می‌برد کارش ارشاد است. اگر مثلا لوط سلام الله علیه حکومتی تشکیل نداد، چون زیر تربیت ابراهیم سلام الله علیه بود، این معنا قابل پذیرش نیست که کسی پیغمبر باشد و مسئول اجرا نباشد. توضیحش هم این بود که انسان نظم میخواهد، اون نظم با جلوی هرج و مرج رو بگیره، و تنها عاملی که جلو هرج و مرج را میگیرد دین الهی است، و دین الهی وقتی جلو هرج و مرج را میگیرد که گذشته از دستورات شخصی و عبادی، درباره تجاوز به حدود و حقوق هم برنامه داشته باشد، و وقتی جلو هرج و مرج را میگیرد که مسئول اجرا هم مشخص باشد، و وقتی جلوی هرج و مرج گرفته می شود که مسئول اجرا شروع به کار کند، این برنامه ها را اجرا کند. این خاصیت اون کار خداست. حالا گاهی موفق می شوند، گاهی موفق نمی شوند، گاهی مردم توفیق دارند، گاهی مردم توفیق ندارند، اون دیگر به مردم بسته است. حالا اگر مردم حکومت یک پیغمبر را نپذیرفتند، این نه اشکال عقلی دارد، نه اشکال نقلی، نظیر همون که قبلا عرض شد که خدا میفرماد ما اگر فلون قریه را خراب کردیم برای اینکه فقط یک خانواده به این پیغمبر ایمان آوردن، فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، مثل اینکه سایر ائمه علیهم السلام حق شرعیشون این بود که حکومت تشکیل بدن، منتها مردم اون توفیق نداشتن که استفاده کنن. اون چی که از طرف خداست فرستادن حکام است که دیگر از اون طرف محذور نباشه. حالا مردم گاهی موفق میشوند گاهی توفیق از اونا سلب میشود، مسئله دیگری است که اون چی که به خدا برمیگردد باید به اشکال باشد، اون چی که به برهان عقلی برمیگردد باید به اشکال باشد. پس چون هر پیغمبری امام است و ممکن نیست کسی به عنوان واعظ از طرف خدا بیاید و کاری به مردم نداشته باشد، پس ابراهیم سلام الله علیه پیغمبر بود و این پیغمبریش هم با امامت هم با این برهان عقلی. شواهد نقلیش هم این است که یک حاکم مگر چه می کند؟ اگر ابراهیم همراه نبوتش امامت می داشت چه می کرد که الان نکرد؟ اگر ابراهیم حق تشکیل حکومت داشته بود چیکار میکرد؟ مثل اینکه موسی کریم که حق تشکیل حکومت داشت همون کاری که موسی کرد قبلش ابراهیم سلام الله علیه ما کرد. موسی کریم اولا احتجاج کرد، با قول لین احتجاج کرد، ابراهیم هم همین کاری کرد. موسی کریم موعظه حسنه داشت، ابراهیم سلام الله علیه داشت. موسی کریم گروهی را تربیت کرد که به دور او جمع شدن، ابراهیم هم همین کاری کرد. موسی کریم اعلام موضع کرد و اعلام انزجار کرد، ابراهیم هم قبلا همین کاری کرد. موسی کریم هجرت کرد، اینم هجرت کرد. موسی کریم دست به عصا برد، اونم دست به تبر برد. اگر ابراهیم امام بود و حکومت میخواست تشکیل بدهد چی کار میکرد که الان نکرد؟ اگر یک کسی عهده‌دار مسئله گفتن باشد که خود رو به آباتش نمیزند که، دست به تبر نمیبرد که. در همون آیه که دیروز تلاوت شد در سوره مبارکه حدید، خدای سبحان این مسئله آهن فرستادن را این وسط ذکر کرده، تبود به این که ما انبیا را فرستادیم همراه اینها بینات و کتاب فرستادیم، لیقوم الناس بالقسط، بعد و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فهمو سر این که ما انبیا را با بینات و کتاب فرستادیم و سری هم که آهن فرستادیم معلوم میشه که دین خدا را یاری میکند. این جمله دوم را در کنار لیقوم الناس بالغيب ذکر نکرد. فرمود ما انبیا را فرستادیم، با اونها بینات و معجزات و کتاب فرستادیم، بعد آهن فرستادیم به کارهای سخت از آهن برمیاد، منافعی هم دارد. بعد فرمود ولیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. انبیا را که با این امور اعزام کردیم فرستادیم هم برای آن است که مردم قیام به قسط بکنن، هم معلوم بشود که دین مردم را یاری میکند. خب اگر این آهن نقشی نمی داشت خب این جمله رو قبلا ذکر میکرد نه بعدا. این رو در همون سوره مبارکه حدید ملاحظه فرمودید که بعد از این که فرمود و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، اونگاه فرمود ولی يعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، آیه 25 سوره حدید. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات، اینا مخصوص به یک پیغمبر دون پیغمبر نیست، اینا جزء خطوط کلیه نبوت است، این مال نبوت عام است. در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که یه وقت قرآن سرگذشت یک پیغمبر رو ذکر می‌کند، گاهی اوصاف کل پیغمبر رو ذکر می‌کند به عنوان نبوت عامه. این که میگه هیچ پیغمبری نیست مگر اینکه انسان باد باشد، هیچ پیغمبری نیست مگر اینکه مرد باد باشد، اینا جزء آثار نبوت عام است. در این کریمه هم فرمود لقد ارسلنا رسولنا، مخصوصی به یک پیغمبر نیست، یعنی انبیا را ما با این امور مجهز کردیم، بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. خب چرا بینات و کتاب و میزان به همراه انبیا فرستادیم؟ لیقوم الناس بالقسط، تا که مردم خودشون به قسط و عدل قیام کنن. خب یعنی هر کسی خودش آدم خوب بشه یا نه هر کسی موظف است خودش خوب بشود دیگران هم خوب کند. فبود ما انبیا را نفرستادیم که هر کس فقط خودش را دریابد، لیقوم الناس بالقسط، هر کسی خودش قیام به قسط کند، بلکه همراه انبیا آهن هم فرستادیم و انزل الحدید. اساس آهن این نیست که با او خانه بسازند بشه تیر آهن. اساس آهن اول شمشیر است که فیه بعث شدید، بعد منافع اول الناس. و انزلنا الحديد فيه بعث شديد بمنافع للناس و ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. این وليعلم گرچه عطف است بر ليقوم الناس بالغيب، اما بعد از انزال حدید ذکر شد. فرمود خدای سبحان انبیا را با این امور فرستاد برای دو نکته، یکی اینکه هر فردی آدم خوب بشود، یکی اینکه هر فردی دین خدا را یاری کند. با چی یاری کند؟ با آهنی که بعث شدید دارد یاری کند. اول با احتجاج فکری که اون مهمتر از آهن است، چون جاهد هم بهی جهادن کبیر. انبیا اول جهاد فکری کردن بعد دست به تبر و شمشیر بردن. جهاد فکری البته بزرگترین جهاد است. خدای سبحان فرمود به جاهد هم بهی جهادن کبیر. این جهاد کبیره که در باره غزوات و جنگ ها نفر بود که فرمود مهمترین جهاد جهاد فکری و جهاد علمی است. با قرآن با اینا مبارزه بزرگ بکن، چون مهمترین مبارزه مبارزه فرهنگی است. اگر نشد جهاد کوچک، شمشیر گرچه بعث شدید دارد اما نسبت به فکر بعث شدید که ندارد. جهاد کبیر جهاد فکری است. سمود به جاهد هم بهی جهادن کبیرا، نشد دست به شمشیر. در این کریمه فرمود ما بینات فرستادیم، آهن فرستادیم، برای اینکه هم مردم خودشون آدم خوب بشن هم دین خدا را یاری کنن. ولی یعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. این اگر فقط مربوط به بینات بود در کنار لیقوم الناس بالقسط یک میشد، یعنی اگر فقط هدایت مردم با موعظه مطرح بود این را در همون جمله اولا ذکر میشد. میفرمود انا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط وليعلم الله من ينصره ورسله بالغیب. اگر فقط سخن از نصرت فکری بود، اما تنها نصرت فکری مطرح نیست، هم نصرت فکری مطرح است هم نصرت رزمی. لذا مسئله آهن و بعث شدید و امثال ذلک را وسط ذکر. اونگاه فرمود به این که انبیا که با این دو عامل آمدن، یعنی با بینات و میزان آمدن، ما هم از اون طرف بعث شدید را با آهن دادیم و آهن فرستادیم برای اینکه معلوم بشود که دین خدا را یاری میکند. پس هیچ پیغمبری نیامد که مسئول اجرای حدودش نباشد. نه دین پیغمبر ناقص بود که مسئله حدود و تعذیرات درش نباشد، این یک. نه مجری اون حدود و تعذیرات مبهم بود که معلوم نباشد کی حدود رو اجرا کند. دو، نه هرج و مرج در دین را داشت که هر کسی بخواهد حدود تعذیرات رو اجرا کند. این سه، میشد پیغمبر بیاید و همراهش حدود تعذیرات نباشد. خب اگر کسی کسی را کشت، به حقوق کسی تجاوز کرد، در اون دین برنامه هست یا نیست؟ اگر برنامه هست مجری اون حد و تعذیر چه؟ خود مردم هم که بشه هرج و مرج یا خود پیغمبر است؟ اگر فرض صحیح ندارد که کسی پیغمبر باشد و مجری احکامش نباشد، پس کل نبیین فهو امام، کل نبیین فهو زعیم. این بخش از فرمایش مرحوم امینالاسلام در مجمع قابل قبول نیست. از اون طرف ممکن است کسی امام باشد و پیغمبر نباشد، چون در تحت رهبری پیغمبر به سر میرد، مثل ائمه علیهم السلام. ولی از اون طرف فرض ندارد که کسی پیغمبر باشد، فقط کارش موعظه و مسئله گفتن باشد. شواهدی هم که هست این است که خدای سبحان میفرماد انبیا را اینا کشته، و چقدر از انبیا بود که رزمی داشتن، جنگ داشتن، قتال داشتن. خب اگر نبوت همراه با امامت نباشه، اون انبیایی که امام بودن خب کم بودن، مگه چند پیغمبر را خدای سبحان به عنوان امام در قرآن یاد کرده است. این که فرمود به که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر، نشانه آنه که هر نبی بالاخره مسئولیتی دارد. اون تعبیرات در سوره آل عمران و امثال این آیات سوره آل عمران آمده. در سوره آل عمران آیه 146 این است که فرمود و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر، چقدر پیغمبر بودن که سفارایی کردن و جهاد داشتن و جنگ های فراوانی داشتن، که عنوان عنوان نبی است نه عنوان ائمه یا عنوان ملوک. نفهمون چقدر ائمه بودن که حکومت تشکیل دادن یا چقدر ملوک بودن که حکومت تشکیل دادن، فقط بود چقدر انبیا بودن. این اخذ عنوان نشانه آن است که نبی مسئول اجرای احکام خودش است. و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. اینها هیچ ضعفی به خود نشون ندادن، هرگز اهل مسکنت نبوده، اهل حرکت بوده. اون کسی که گرفتار ضعف است و زمینگیر است و یک جا آرمیده است و ساکن شده است، به اون میگن مسکین، قدرت حرکت ندارد. نبود انبیا مسکین نبوده، ساکن نبوده، زمینگیر نبوده، اینا متحرک بوده و جنگ میکرده و اون کم که به اینا میرسید صبر میکرده، اظهار ضعف نمی کردن. در همین سوره آل عمران آیه 112 می فرماید به این که و یقتلون الانبیاء بغیر حق، همین این بنی اسرائیل انبیاء فراوانی را به حق بدون حق کشتن. این قتل انبیا به غیر حق در چند جای قرآن است، تنها این آیه نیست. پس عنوان هم عنوان ملوک یا ائمه نیست که ائمه را کشتن، ملوک را کشتن، فقط انبیا را کشتن. معلوم می شود نبی بما انه نبی مسئولیتی دارد. و ما می بینیم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که یقینا حکومت داشت و امامت داشت، هر کاری که پیغمبر کرد مشابه این را ابراهیم سلام الله علیه در همون ادوار قبلی کرده است. یه پیغمبر اول احتجاج حسن دارد، مثل که ابراهیم موسی کریم داشت، مثل که پیغمبر اسلام داشت. بعد عده‌ای به او ایمان می آورند و اعلام موضع می کند، قهرن مجبور می شود ترک وطن کند، مهاجرت کند. وقتی گروه فراوانی به او جربی در ایمان آوردن، جنگ را شروع میکند، نبرد شروع میکند. همه اون کارهایی که پیغمبر ما داشت ابراهیم خلیل هم داشت در ادوار گذشته. اگر اعلام موضع بود که اذان من الله و رسوله ان الله بری اون من المشکین و رسوله، همین اعلام موضع در ابراهیم خلیل قبلا هم بود که گفت اننی براء منکم، یا من و قوم من نحن براء منکم. اگر مسئله مهاجرت بود، اینی مهاجر الی ربی در جریان ابراهیم خلیل بود، اعتزلکم و ما تعبدون من دون الله بود. اگر مبارزه فرهنگی موضعی بود یا ابت لم تعبد ما لا یسمع توش بود، اگر کاری که با سران شرک و استکبار داشتن ابراهیم خلیل هم داشت که علم تر الی الذی حاج ابراهیم فی قومی ان آتاه فی ربی ان آتاه الله الملک، که با نمرود در افتاد احتجاج فکری داشت. اگر بت شکنی بود، بت ها را از کعبه به دور انداختن بود، همون کارم ابراهیم با تبر کرد و جعل هم جزازا الا کبیر لهم. اگر دیگران جمع شدن پیغمبر رو آسیب برساند، درباره ابراهیم خلیل من همین طور بود. خب یک رهبر مگر چه میکنه؟ اونگاه ملازم فرمید خدای سبحان در دوران پیری که دیگر کاری از ابراهیم سلام الله علیه ساخته نیست، حالا دوران رحلت اوست، دعاهای او که پس از دیگری شروع می شود، ضراری او آمدن، اون وقت که نوه هم پیدا کرد
چون خدا می فرماد او از ما فرزند خواست، ما نه تنها به او فرزند دادیم، به او نوه هم دادیم. این که از یعقوب به عنوان نافله یاد میکند، نافله از نفل است، نفل یعنی زائد. فرمود از ما فرزند خواست، ما به او اسماعیل اسحاق دادیم و یعقوب نافلتن، به او نوه دادیم که زائد بر فرزند است. خب حالا که فرزند پیدا کرد، فرزندهای متعدد پیدا کرد، نوه پیدا کرد و مرتب دارد دعا میکنه رب اغفر لی و لوالدیه، دوران رفتن اوست، اونگاه خدا میفرماد اینی جعلو که للناس اماما، امامن یعنی زعیمن، ما تو را حاکم کردیم و هیچ اثری هم از این حکومتش نقل نکند. و چی شد؟ خدا او را امام کرد، یعنی رهبر کرد، چه کار کرد از اون بعد؟ بگم قصهش تاریک از قرآن نقل نکرد. خب این همه تلاش و کوشش برای این بود که او به امامت برسد، وقتی به امامت رسید لابد در برابر طاغوتیان میستاد، او رو قرآن نقل میکرد. این قرآنی که میفرماد ابراهیم ملتش اسوه ملل است و خودش اسوه است و تبع ملت ابراهیم، اگر به حکومت و رهبری در دوران آخر عمر رسیده باشد، یقینا نشانه های حکومت و رهبری او رو نقل میکرد. او چه کرد؟ تمام جزئیات مبارزات او را نقل کرد، چون که تمام مبارزات انبیای بعدی را نقل کرد. اما وقتی که به دوران پیری میرسد میگد ما ابراهیم را به امامت رسوندیم، اصلا نقل نمی کند که نتیجه امامت چی شد. ما بگویم تاریخ گنگ بود، خب تاریخ گنگ است، قرآن که باید اشاره کند. یا بگویم حکومت در اون وقت ساده بود، اون وقت ممکن است که یک زندگی ساده داشتن. اما یه قدری جلوتر میریم میبینیم قرآن کریم میفرماید به این که قبل از شما مردانی بودن که وضع مالیشون از شما بهتر بود، زندگی های داشتن، قصرهای داشتن که شما به اون قصرها نمیرسید. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وضع مالی اونها بیشتر بود، استکبار اونها بیشتر بود. به پیغمبر اسلام میفرماید این سران قریش که در برابر تو میایستن، گرچه متمکنند و مال دارند و زورمندند، ولی به ما بلغو معشار ما آتیناهم، اینا به اوشتی از اعشار زور قلدرهای سابق نرسیدند، ما اونها را خاک کردیم، اینا که چیزی نیستن. درباره قارون که میفرماید ما این مفاتیح حول تنوع بالاسباب، همونجا در کنارش دارد که قبر از قارون افرادی بودن که اشد و اکثر و مالن از او بودن، ما اونا را خاک کردیم. این چنین نیست که انسان بگه زندگی اوائل ساده بود و حکومت و امامت اونجا خیلی ساده بود و قرآن مطرح نکرد. قبل از ابراهیم که جریان عاد و ثمود مطرح است، که قبل از ابراهیم است، اونا انبیای نوحی هستند، نه انبیای ابراهیمی. اونا قبل از نوح قبل از ابراهیم سلام الله علیه بودن. میفهمد مسئله عاد و ثمود این چه این است که ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، اونا بودن که به تنهتون من الجبال بیوتا فارهین، امکاناتی داشتن که قصرهای سنگی در دل کوه میساختن. اگر یه همچه امکاناتی بود، اگر یه همچه استکباری بود که قرآن وقتی جریان قارون را نقل میکند در کنارش میگه سرمایدار تر از او قبلا بودن، ما اونها را به دست هلاکت سپردیم. اگر به سران قریش میرسد میفرماد اینا که اوشی از اعشار قدرت پیشینیان را ندارن، و ما بلغو معشار ما آتیناهم فکذبوا رسلی، ما اونها را به دست هلاکت سپردیم. پس نمیشود گفت بین که تاریخ گنگ است و جریان ابراهیم حکومت ابراهیم را اصلا ثبت نکرده است. ما بحث تاریخی نداریم، خطوط کلی را قرآن باید بیان کند، تاریخ عهده‌دار تفصیل اوست. ما الان بحث تاریخی نداریم، نه میتوان گفت به این که تاریخ گنگ است، چون تاریخ مبهم است. اما قرآن که نور است، قرآن که امامت را با این جلال و شکوه نقل میکند، باید رهاوردش هم بگد. و نمیتوان گفت زندگی اونها و حکومت اونها خیلی کمرنگ و رقیق بود، خیلی جزئی بود. حکومت یک امام نظیر دهداری یک دهبان است، نه این چنین نبود. بلکه اگر آثار پیشینیان قوی تر نبود، کمتر هم نبود، چون هلاکت ها آمده، سیل ها آمده، زلزله ها آمده، بسیار از هلاکت های دست جمعی آمده، آثار اونها محو شد. نمیشه گفت به این که اونها حکومت نداشتن. یا نمیشه گفت حکومتی اونها یه امر رقیقی است. خب اون کسی که میگوید انا اوهی به امید در برابر او ابراهیم نباید بیسته، اون فکر از بین نره. اگر خود اون شخص از بین رفته باشد بلاخره فکرش که هست. اصلا ابراهیم برای چی امام شد؟ برای این است که دیگه کسی نگوید انا اوهی به امید. وقت قرآن بگوید انی جائل و کل ناس اماما و اصلا مطرح نکند که او در برابر این افکار شکر و همه اینها را مال قبل بدانه. این چنین نیست. پس هم عقلا هر پیغمبری امام است، امام بیان رهبر، زعیم، حاکم، مسئول اجرای احکام، و هم ابراهیم سلام الله علیه همه این کارهای حکومتی را قبلا داشت. اگر ابراهیم زعیم بود چه میکرد که نکرد؟ اگر زعیم بود همه این مبارزات فکری و غیر فکری را به عهده میگرفت و حالا هم گرفته. پس نمیشود گفت که این امامت به معنای رهبری است، چون امام به معنای رهبر قبلا وصف ابراهیم سلام الله علیه بود. این احتمال دوم را هم مرحوم امین الاسلام در مجمع دادن که فرمودن ابراهیم قبلا امام نبود، یعنی زعیم نبود، حاکم نبود، بعد حاکم شد. خب دیگر در برابر این سوال هیچ جوابی ندن، اصلا سوال مطرح نمی کنن. خب اگه حاکم شد چه کرد و همه کارهایی که قبلا کرده بود در برابر طاغوت که قبلا خود را به آتش داده بود، الان چه کرد؟ اونگاه گاه گفته می شود به این که این و من ذریتی که خدای سبحان می فرماید ذریه مرا هم به مقام امامت برسان، خدای سبحان اجابت کرد فرمود لا ینال عهد الظالمین، یعنی ذریه تو دو قسمتن، بعضی ظالمن بعضی غیر ظالم، اونا که ظالم نیستن به امامت میرسن. حالا ما ببینیم ذریه ابراهیم که به مقام امامت رسیدن کیانن. آیا امامت یعنی ملک شدن، یعنی سلطان شدن، یا امامت چیز دیگه است؟ گاه گفته میشود به این که خدای سبحان آل ابراهیم را حکمت به کتاب داد و به اینها ملک عظیم داد که فهمود آتینا آل ابراهیم الکتاب و النبوه و آتینا هم ملکن عظیما. این ملک عظیم همون امامتی است که خدای سبحان در باره درخواست ابراهیم به ذریه او داد. آیا ملک بودن یعنی امام بودن؟ آیا ملک یعنی امامت؟ گاه گفته می شود که اولاد ابراهیم یعنی انبیاء بعدی اینا به مقام امامت رسیدن. مثلا یوسف پیغمبر سلام الله علیه گذشته از نبوت به مقام امامت رسید برای اینکه ملک شد. حالا ببینیم او امام شد یا نشد. این که گفته می شود یوسف سلام الله علیه امام شد و از این وزیر دارایی به اقتصاد بودن او مقام امامت رو استفاده کردن، ببینیم درست است یا نه. امام یعنی چه؟ امامی که خدای سبحان جعل می کند به امامتی که به ابراهیم داد، یعنی دین الهی را پیاده کند، مسئول اجرای دین الهی، زعیم مردم در مسائل اعتقادی و دینی و اجرای حدود الهی. خدای سبحان که در باره یوسف سخن می گوید، ببینیم آیا این سلطنتی که یوسف به او رسید این همون امامت است؟ این همون اجابت دعای ابراهیم است یا چیز دیگه؟ وقتی یوسف سلام الله علیه به زندان افتاد و اون خوابها را تعبیر کرد و اونها که تعبیر خوابشون تعبیر شد و نجات پیدا کردن، جریان را به ملک مصر رسوندن، پادشاه مصر این چنین گفت، آیه 54 سوره یوسف، وقال الملك اتوني به استخلص طول نفسی، تازه سلطان مصر برای تعبیر رؤیای خود به هوش آمد، گفت پس اون زندانی که تعبیر خوب دارد او رو پیش من بیارید تا من او رو جزء خواص و مخلصین خود قرار بدم. استخلص طول نفسی، فلما کلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين، اون را وزیر اقتصاد کرد، قالت علی علی خزائر الارض انی حفیظ علی. خب بعضی خواستن بگن این امامت است، این همون اجابت دعای ابراهیم است. ابراهیم به خدای سبحان عرض کرد من ذریتی، یعنی ذریه مرام امام کن. خدای سبحان فرمود اگه اونها ذریه که عادلن ما اونها رو امام میکنیم. یکی از اون ذریه که عادل است و محسن است و به امامت رسید میگوین یوسف است. حالا ببینیم یوسف امام شد یا نشد. وزیر اقتصاد یک پادشاه کافر این که امام نیست، این که امامت نیست. کدام حکم از احکام خدا رو او توانست اجرا کند و حکومت تشکیل بده؟ واسه در برابر این ملک نایستاد که امام یعنی رهبر، نه یعنی وزیر اقتصاد دارایی. امام یعنی زعیم. اونگاه بعضی ها فکر میکردن این آیه که در پایان سوره یوسف هست که یوسف عرض کرد ربه، آیه 101 سوره یوسف، ربه قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره توفنی مسلمن و الهرمی بساری. خدای تو من ملک دادی، این ملک را به امامت تفسیر کردن و تطبیق کردن. منو ملک دادی یعنی من امام کردی، یعنی دعای ابراهیم را جدم را درباره من مستجاب کردی، من امام کردی. خب امام یعنی چه؟ امام یعنی مجری حدود الهی. ببینیم یوسف سلام الله علیه وقتی وزیر اقتصاد و دارایی شد دین الهی رو اجرا کرد یا تقیتاً مجبور بود دین همون طاغوت رو اجرا کند؟ در همین سوره مبارک یوسف وقتی که برادر خود را دارد پیش خود نگه می دارد می فرماد به این که راه این که یوسف سلام الله علیه برادر خود را گرفت این بود، آیه 76 سوره یوسف. تنها قصه‌ای که خدای سبحان از یوسف نقل میکند وقتی وزیر اقتصاد دارایی شد گذشته از اون توضیح عادلانه این بود که برادر خودش پیش خودش آورد، پدر مادرش خودش هم پیش خودش آورد. این که امامت نشد، این که تشکیل حکومت نشد، این که مبارزه با طاغوت نشد. فرمود به این که فبدع به اوعیتهم قبل وعاء اخی ثم استخرجها من وعاء اخی کذالک کدنا لیوسف. ما برای این که برادر یوسف رو پیش خود او به او برسانیم این راه رو نشانش دادیم که از این راه بتواند برادر خود رو پیش خود نگه بدارد. چرا؟ برای این که ما کان لیأخذ اخاهو فی دین الملک الا انشاءالله. یعنی دینی که اون روز حاکم بود دین همین سلطان مصر بود، او که سلطان نبود، او که حاکم نبود، او وزیر اقتصاد و دارایی بود، مسئول حفظ ارزاق و توزیع عادلانه ارزاق بود. اینو که نمیگن امام که. فرمود دین حاکم بر مصر دین همون طاغوت بود. در اون دین گرفتن جز از این راه ممکن نبود. اگر کسی متهم به سرقت بود خود او رو میگرفته. در اسلام مسئله قطعیت است، در پیش اونها این چنین بود. فرمود دین حاکم بر مصر همین بود و روی این مقررات و قوانین اگر یوسف میخواست برادر خود را بگیرد چاره جز این چاره نبود، چاره جز این راه نبود. ما کان لیأخذ اخاهو فی دین الملک الا زید. پس دین حاکم دین همون سلطان بود. خب اگر یوسف که وزیر اقتصاد و دارایی میشه امام، اون سلطان که میشه امام ال امام، این که امامت نیست. برای این که خدای سبحان به ابراهیم نفرمود و از ابتلا ابراهیم ربو به کلمات هن فأتمه نقال نجایل کل ناس امام. این ملک سوری است، این مقام را خدای سبحان به بر و فاجر میدهد. این همون توت الملک من تشا و تنزع الملک من تشا و تو عز من تشا و تو ذل من تشا. این ملک را خدای سبحان هم به نمرود داد. فرمود الم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربی ان آتاه الله الملک، هم به یوسف داد هم به سلیمان داد. این غرض امامت است. امامت آن است که انسان زعیم مردم بشود در اجرای حدود الهی و لا غیر. این ملک و سلطنت و حکومت یه امر سوری به ظاهری است، خدا به بر و فاجر میدهد. اگر یوسف گفت رب قد آتیتنی من الملک، همین معنا را خدا درباره نمرودم فرمود، الم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربی ان آتاه الله الملک. این ایتها را خدا به خود نسبت داد، فرمود ما به اون ملک دادیم، پس این ملک غیر از امامت است. این ملک را خدا به عنوان آزمون به همه میدهد اولا، و ابراهیم هم که شد وزیر اقتصاد کاری از این جهت انجام نداد، ثانیاً تنها کاری که کرد این بود که برادر خودش رو مقررات دین ملک گرفت. ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، این دین همون مقرراتی بود که مصری ها داشتن، فرعون هم داشت. فرعون به مردم مصر میگفت به این که موسی میخواد دین شما رو از بین ببره، اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، اون میخواد دین شما رو از بین ببره. دینی که فرعون دم از اون میزد و خود را حامی اون میدونست همون شرک و وثنیت بود، میگفت من میترسم موسی دینتون از بین ببره. اون مقررات حاکم به نام دین است. یوسف هم که آمد رو همون مقررات کار کرد، نشده امام. پس نمیشد گفت یوسف که گفت رب قد آتیتنی من الملک، یعنی این اجابت دعای ابراهیم است. حالا بقیه ملاحظه فرمید.
الحمدلله رب العالمین.